ره خوابیده را بیدار می‌سازد در آینه من.
ره خوابیده را بیدار
می‌سازد در آینه من. سلام، به آخرین قسمت از شماره دوم نشریه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و صنفی درای دانشگاه الزهرا گوش می‌کنید. اکنون با وضعیت فعلی و این صورت‌بندی‌هایی که وجود دارد، راهکار ما برای رسیدن به عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی در کشور ما چیست؟ پرسشی است که این بخش از نشریه به آن می‌پردازد. مدیر مسئول و صاحب امتیاز ریحان جاودان، سردبیر یلدا دفتری.
خیلی متشکرم آقای شفا. به نظر شما الان با وضعیت فعلی و با همه صورتبندی هایی که وجود داره، راهکار ما برای رسیدن به عدالت اجتماعی یا حداقل بهبود وضعیت عدالت اجتماعی تو کشورمون چیه؟
ببین، برای اینکه به سوالتون جواب بدم، از دل برخی پاسخ به برخی از چالش هایی که دوستان مساکت شروع کنم. ببینید، اینکه چجوری هست که اینا بازیگر بازار آزادن، این شرکت ها و دولت، و بعد مطابق با قانون سود عمل کنن، بعد عملا ضرر ده هستن و همچنان هم دارن ادامه میدن. بعد مثالی هم که میزنن که طبق قواعد بازار شما باید همین الان کارخونه هفته پر رو کلا تعطیل بکنی برای اینکه سود در واقع به وجود بیاد و این همش داره ضرر میده.
سود عمومی، حتی
سود عمومی دیگه، کلی توضیح میشه به مردم. ببین، پاسخ این داستان بر سر این هستش که ما راجع بازار در ایران که حرف نمیزنیم، فقط ما داریم در واقع از یک نظام جهانی صحبت میکنیم. در یک نظام جهانی، شرکت هایی که در واقع ما داریم اینجا دارن فعالیت میکنن، ما به ازای همین شرکت ها در سراسر جهان هم دارن کار میکنن. اگر ما پتروشیمی داریم، جای دیگه هم پتروشیمی دارن. اگر ما اینجا نیشکر داریم، جای دیگه هم نیشکر دارن. یه میانگین هزینه تولید، یک میانگین در واقع سود جهانی به وجود میاد. اینجا توان رقابت، بنا به 1001 دلیل تاریخی، توان رقابت نداره با در واقع کشورهای فرض بگیرید پیشرفته. و چون توان رقابت نداره، طبیعتاً تو قیمت گذاری های بین المللی جا میمونه، و چون تو قیمت گذاری های بین المللی جا میمونه، تبدیل میشه به شرکت ضررده. یعنی یه بخش از این ضرری که شما دارین روش دست میذارید و میگین که چجوریه این با در واقع مطابق بر قواعد سود سوده نیست، پس حرف بنده انگار نقض میشه که دارم مبتنی بر قواعد بازار دولت رو جزی از بازیگر بازار معرفی میکنم. پاسخ سر اینه که ایران مگه جزی از بازار نظام جهانی نیست؟ مگه اقتصاد که اقتصاد شرکت های ما و اقتصادی که اینجا در جریان داره زمیمه نیست و تبعیت مگه نمیکنه؟ ما اینجا یه جهان منفک شده از جهان هستیم.
اینو میشه توضیح بدم؟ منفک شده نیستیم، ولی بحث اینه که یه کانال هایی وجود داره که باعث میشه آقا اگر شکر ارزون شده در جهان، یعنی مردم ما میتونن برای اینکه این کیک رو مثلا بخرن 1000 تومان، میتونن بخرن 800 تومان، و به ما یعنی 20% قدرت خریدشون بالاتر بره. یعنی همون چیزی که ما داریم میکنیم تو سر کله خودمون، بهبود یافتن وضعیت مردم، دقیقاً یعنی همین. یعنی با اون درآمدی که دارن، بدون اینکه تغییر خاصی انجام بدیم، قدرت خرید مردم بره بالا. اتفاقا اینجا من از شما ایراد دوگانه میگیرم. از طرفی دفاع میکنید از مردم، اصلا دردمون این آقا جامعه باید وضعیتش بهتر بشه، اصلا ما اینجا هستیم که داریم با هم بحث میکنیم که ببینیم چطور جامعه وضعش بهتر میشه. بعد از اون طرف وقتی یه کالایی میتونه ارزونتر، بهتر و حتی بر اساس مناسبات سود بازاری که لعنت الله علیه هستن، بر اساس اونها هم سود ما بالاتر میره.
چطوری میتونه؟ چطوری الان تولید شکر ما میتونه؟ چجوری عوامل تولید مگه نباید هزینه تولیدش بیاد پایین که
بتونه؟ آب و هوا، شما اقلیمت نمیخوره به کشت نیشکر،
باید بری واردات بکنی.
در عوضش چیز دیگه تولید میکنی.
خیلی خب، یعنی بحث مزیت نسبی رو دارید مطرح میکنید دیگه.
اصلا بخشش میتونه مزیت نسبی باشه، حالا دلایل مختلفی داره، دلیل سیاسیش هم هست. من دارم میگم این دولت از قبل این زوری پیدا میکنه که مردم چی بخورن یا نخورن، از کی بخرن یا نخرن
هم تعیین میکنه. خب پس بازار، پس همون برمیگرده به حرف
دولت.
من
به خاطر این میگم دولت
پس بازار ما با یه واحد تعریفی سر کار داریم به نام اقتصاد سیاسی. ببین قضیه بر سر اینه، شما میگی
دولت اینجا به بازار رفتی نداره.
چرا رفتین شما اینجا که دولت میاد
تعرفه رو کی گذاشت؟
ببین اینجا که دولت میاد تعرفه رو کی اومده
گذاشت؟ دولت
رفع تعرفه رو کی اومده گذاشت؟ رفع تعرفه طبیعیه.
نه نه نه، از روز اول ما اینو تعرفه داشتیم. آقا فکر کن الان ایران
چی شد که تعرفه ایجاد شد؟ دولت چرا یه جایی تعرفه ایجاد کرد؟
یه فردی به اسم فردریش لیست ایده ای داد که ما باید در واقع از صنایع داخلیمون در برابر صنایع اتفاقا این آقا هم چیز بود، اتفاقا این آقا هم گرایشات ناسیونال
بله ناسیونال داشت. بله اونم به ما، اونم مسئولیتش به عهده ما.
خب بعد این آقا، بعد این آقا در واقع این رو مطرح کرد که این به نفع ما میشه که ما بیایم از بعد این حرفا، این لسفر دروغه، یعنی همون بحثی که آقای چاوز میگه، هم آقای که آقای کاسترو میگه، آقای خامنه ای میگه، آقای نمیدونم خود فردریش لیست میگه، پل ساموئلسون میگه، همه دارن میگن، یا خود مارکس میگه، این دروغه، یعنی این باز اون لسفر دروغه. و اومد یه سیاستهایی رو گذاشت و ما خواهناخواه از اون پیروی کردیم. اوکی یه اتفاقی افتاد، ما از اون پیروی کردیم. الان دارم میگم که بر اساس نظام بازار و حتی بحث حفظ این سوددهی که داری شما میگی، این به ضرر ماست.
خب من اینا رو متوجه میشم، شما هی دارید فرافکنی میکنید واسه هی دارید میبرید توی یه
کاتگوری
به نام علم اقتصاد تو گویی وجود داره اینجا.
من شما رو میگم، مثال دارم، یا همچین جسارتی نمی کنم، گلوی شما رو میگیرم. بعد من میخوام این کارو، این خب من خیلی مخلص شما، بعد این کارو که میخوام این شما ازم میخوام دست رو بردارم، بعد یه دفعه یه نفر میاد این وسط میگه که آقا کی گفته که باید این دست رو بردارم؟ آقا شما حق ندارید تو مناسبات من و یک فرد دیگه دخالت کنید. من دارم آزادانه از یک فرد دیگه شکر میخرم.
آزادانه آخه چه جوری شما داری؟ شما داری شما یه دونه
کسی منو مصرف مجبور به مصرف شکر کرده یا کسی از مصرف
بله کردن نیازسازی یه مکانیزم نیازسازی سیستم ایجاد میکنه.
آقا من 3 سال شکر نمیخورم.
آقا باشه شما
من نمیفهمم چرا دارید اینو به همه چیز
ببخشید، مگه جامعه، ببخشید عموم ما از چی تأثیر میپذیریم؟ صدا و سیما، آموزش پرورش، آموزش عمومی بستر ایجاد میکنه، ذائقه شما رو شکل میده اینا. غیر از اینا
کلیگرایی ها رو کنار بذارید،
کلیگرایی رو ببینید، نگاه کنید جامعه یک دوره بر اثر واردات ذائقهش سوق داده میشه، مثلا برنج هندی بخوره، جامعه ای که ذائقهش به واسطه یک سازوکار اجتماعی سیاسی
رو قطع کنیم دیگه چی نمیخوره؟
نه قضیه بر سر این نیست، قضیه بر سر اینه که پیدا کرد دنبال کارهای جانشین رفتن بر اساس یک اجبار
شده. من دارم میگم که من یک کاله ایکس رو اصلا نشکر، یک کاله ایکسی رو جدیده اصلا، خب جزء طبقه‌بندی کالای لوکس اصلا، یه چیز جدیدیه، میخوام از یه فردی خارج از این مرز بخرم. این مرز هم مرز سیاسیه، اگر دولت نبود این مرز هم نبود، یعنی من راحت میتونستم از این عبور و مرور کنم، مبادله انجام بدم، یک خب امکانات داشتم. این دولت اومده این امکانات رو محدود کرده.
ببینید این دولت دارم... اومده این امکانات رو محدود کرده، همین شما دارین تاریخ و وارونه جلوه میدین. ببینید
من همین نظر در مورد حرف شما دارم،
طبیعیه که همین نظر در مورد حرف من دارید. این که شما میگین که اتفاقا پولانی رو درس گفتارش گوش دادین، خوبه که این دیگه مثلا ربطی به چپ و راست نداره، این یافته انسان شناسی مردم شناسیه که ما سه نوع از مبادله رو داریم: reciprocity, redistribution, exchange، که در طول تاریخ در واقع تغییر تحول کرده. اون شما دارین میای مداوم میبرید تو مناسبات بین فردی. این مناسبات ببینید مناسباتی بوده که قبلا وجود داشته، مناسبات اول مثلا الان به شکل محدود ممکن تو روستاها بریم ببینیم. reciprocity یعنی محافظه به مثل کردن. این محافظه به مثل کردن رو شما داری میدزدی از دوران قدیم، یا از توی فرض بگیری دهاتای ما میارید تبدیلش میکنید میذاریدش وسط توزیع اقتصاد سیاسی بین المللی.
اکسچنج دارم صحبت، ما پول داریم
بله، و مبادله پول رو داریم، اکسچنج رو دارید مساوی میگیرید با ریسیپروسیتی. یه پولی میدم در ازش یه کالایی میدم در ازش کالایی میدم.
دقیقاً اصلا شما کتاب
بله متوجهم، شما برید کتاب کاپیتال رو بخونید.
نه 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 بس کتاب من... اندیشه های پولی میزه اصلا اینو میگه.
خب ببین منم میگم اندیشه های پولی مارکس هم چیز دیگه ای رو میگه. الان دعوای نظری اگه بخوایم بکنیم که
پول کالاست الان
بله که پول کالا
تموم شده، ما داریم اینو مبادله
نمیشه، ولی کالای ویژه‌ایه که اگر بخوایم بریم رو بحث اقتصاد
این بازی مدل انحصار درست میکنه.
اینکه ببینید
خواهش می‌کنم به نوبت اگه صحبت کنید، چون تا یه حدی بس پیش رفت از این بعد منظرم خیلی چیز میشه.
من ببین برای اینکه جواب ایشونو بدم، چون باید به بحث بدیل و آلترناتیف برسم، در واقع داستان بر سر اینه. پس این قضیه این که میان دست میزنن روی شرکت در واقع شرکت های ضررده و مثلا در نهایت هم این قضیه رو بیاییم با مزیت نسبی توضیح بدیم که ما اینجا بریم یه چیزایی رو تولید بکنیم اونجا دیگه برن یه چیزایی دیگه رو تولید بکنن و تو گویی که دارن یک وضعیتی رو در نظر میگیرن جهان در صلح و صفاه، ما بیاییم یه چیزایی تولید بکنیم کشورهای دیگه هم کمک کنن، همسایه‌ها یاری کنید تا ما تیمداری کنیم، یعنی همه بیان به هم دیگه کمک کنیم، خیلی وضعیت خوبیه. کی این وضعیت بعدم به بار آورده؟ دولت‌ها به بار آوردن. قبلش همه آدما با هم دیگه خوب بودن، داشتن مبادله می‌کردن با هم، ما می‌رفتیم گاو می‌دادیم به یکی در ازاش تخم مرغ می‌گرفتیم و خیلی روابط. ببین اینا همش برمیگرده به اینکه اصلا وقایع تاریخی رو قلب ماهیت کردن. من روی الان وای نمی‌ستم چون به نظرم می‌چشه به در واقع کاتگوری یه بحث دیگه ای که سرا باید باز شه. قضیه بسره
میشه از این نگذرم یه نکته بگم. من الان سوال دارم از شما، الان این تعرفه شکر حذف بشه این مردم بدبخت‌تر میشن یا بعد نفع؟
ببینید تعرفه شکر حذف بشه، آخه شما قضیه سر اینه شکر رو شما ببینید، صنعت شکر رو مگه وابسته، مگه صنعت شکر چیزی مجزا صنایع وابسته بهش وجود نداره؟
آقا اصلا اون داستانو ول کن، من دارم یه مورد خاص رو
من مورد خاص شما مورد عام منه، برای شما خاصه، برای من گره می‌خوره مثل زنجیر به 10 تا چیز دیگه. شما می‌خوای بیا اینجا بگی یه دونه شرکت نشکر داریم، اگه تعرف شکر رو در واقع از بین ببریم شکر واردات بشه، مگه مردم بهره مند نمیشن؟ تو کشورهای آفریقایی اومدن، تو خیلی از مثلا سریلانکا یا غیر زاوی اومدن همین کار کردن، شیر رایگان دادن، بچهای کوچیکم شیر رایگان میتونستن در واقع استفاده کنن. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که نصف نیروی کار اون کشور توی صنایع شیر بود و به دلیل واردات شیر نابود شدن. پاسخ ایشون به عنوان بازارگران چیه؟ که اصلا شما اشتباه کردی تو این کشور روی شیر سرمایه گذاری کردی، تو برو روی چیز دیگه سرمایه گذاری کن. داستان بر سر اینه که این که من روی چه چیزی سرمایه گذاری بکنم یا نکنم، مگه من میتونم از تو این تاریخ استعمار رو حذف کنم؟ مگه من میتونم تاریخ امپریالیسم رو حذف کنم؟
هفت تپه چرا ببین به این دوتا داره؟ من در مورد شکر دارم صحبت.
ببین منم نگاه کنین، منم دارم در مورد شکر صحبت.
شما در مورد یک نمونه مشخص نمیتونید تصمیم بگیرید.
چرا من نمیتونم در مورد من دارم میگم آقا واردات شکر اگر حذف بشه،
تعرفش حذف بشه، سلاطینش هم حذف بشه.
سلاطینش هم حذف بشه، کارگرای
پولشون میدین.
پول کجا پول میاریم میدین؟
اون شرکت بیمه ای که دادن، اون 6000 میلیارد تومانی که چی به مردم دولت میدوزده 500 میلیارد تومنشو میدیم به این کارگرا.
اون از کجا این دولت شما 10 تا خرج دیگه من نداره؟
آقا این 6000 میلیاردشو دارم در موردش صحبت
می‌کنم،
خرج دیگه شو بذار کنار. 6000
من نمیذارم که این 6000 میلیارد خرج ایدئولوژیک باید براش بشه، خرج نظامی باید براش بشه، خرج سرکوب باید براش بشه. دولت یه مجموعه است دیگه، فقط دولت اون نهادی که باز نشه
که این حرفا رو میدونم و
میدونم
چرا دقیقاً
اجازه بدید شما اگه میدونستین واحد تحلیل رو
من صحبت
پس تموم کنم، واحد تحلیلتون رو میذاشتین اقتصاد سیاسی، نمیمدین گیر بدین الان روی یه واحد صحبت رو کنید بعد از
تمام
واحد نتایجتون رو در بیارید بیرون و به من بگین که ببین علم اقتصاد چقدر خفنه بی
نظیره. تمام صنایع ما
اجازه بدین. پس قضیه که به سر اینجا وجود داره بر سر اینه، یا مثلا میرسیم به قضیه آلترناتیو. صحبت ایشون رو هم کاملا باهاش موافقم، هزینه داره نیروی کار، مگه شرکت نمیدونم فلان رایگان میاد کار میکنه؟ مگه دکتر رایگان میاد کار میکنه که ما بیایم خدماتشو رایگان بگیریم؟ خیلی جای درستیه. من فقط یه نکته رو متذکر بشم، بحث این پولی شدنی که من خواستم شدت قیمت رو نشون بدم، یعنی اینکه یه جایی خدمات مثلا فرض بگیر در ارتباط با عمل قلب باز یه جا وقتی 30 میلیون باشه 5 میلیون کلمه پولی شدن فقط شدتش رو نشون میده، اون 30 میلیون با این والله اصلش اینه که بله پول داره بابتش داده میشه دیگه، کالاییه، یعنی کالا شده چه داره در
واقع
بله. و قضیه که وجود داره چیه؟ قضیه که وجود داره سر اینه که میرسیم اینجا و همین تناقض دقیقاً قضیه بر سر این هستش که برای اینکه خدمات عمومی در یک حوزه‌هایی مثلا بهداشت درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی رایگان به مردم داده بشه، هزینه های تولیدش باید توسط دولت پرداخته بشه دیگه. و سوالت اینه هزینه هاش از کجا بیاد؟ یعنی دولت میگیم اینا رو رایگان بکنه، خب باید دستمزد که پرداخت بشه به نیروی کاری که داره توی این حوزه ها کار میکنه، باید تخته و آمپول و سرنگ و قرص و هزار یک چیز به عنوان ابزار تولید توی در واقع این حوزه ها فراهم بشه، ابزار ارائه خدمات که بعد دولت در واقع بگه مردم از امروز زایگانه و بیاین از اینها بهره ببرین. این پوله کجا باید بیاد؟ حتما باید نتیجه منطقیش چیه؟ نتیجه منطقیش اینه حتما در جای دیگه باید یعنی شما ناگزیری به مناسبات بازار آزاد تن بدی، باید به مناسبات بازار تن بدی که پول در بیاد. حالا میتونی بگی من انباشت سرمایه‌ام اینقدره، از این همه انباشت سرمایه که دارم توانشو دارم 40% رو اختصاص بدم به این خدمات عمومی، اونقدری تخصیص بدم که رایگان ملت بیان استفاده بکنن. ولی حتما هم در جای دیگه، یعنی حرف ایشون خطاب به امثال من اینه، تا اینجا داستان درسته، ولی قضیه اینه که من هنوز روی کردم و نگفتم اینکه آقا نمیشه شطور سواری دولا دولا یک بام دو هوا، نمیشه که انتظار داشته باشی خدمات عمومی رایگان پرداخت بشه ولی از این طرف توضیح نمیدی که یه جای دیگه بازاری باشه پس اوکی با این، چون باید یه جای دیگه مناسبات بازاری بشه که پول در بیاد به اینا پرداخت بشه، خدماتش رایگان اختصاص در واقع داده بشه. اینجا پای آلترناتیو میاد وسط و اینجا دقیقا داستان بر سر همین است که باید با منطق کالاشدگی مبارزه کرد. کالاشدگی امر طبیعی نیست، این که در واقع صحبت میکنیم میگیم فلان چیز کالاست به همان چیز کالاست، پس در واقع اوکی دیگه کالا رو بیاین تعریف بکنیم، هر آن شی خدمتی که در ازای مبادله در جریان مبادله برای آن قیمتی وجود دارد اسمش میشود کالا. این تعریف مشکل داره. کالا از نظر من اگه بخوام تعریف بکنم که بعد میگم باید باش مقابله به مثل بشه که بعد برای من میشه آلترناتیو در مقابله با یک چیزی مثل دولت، یک چیزی مثل نمیدونم بخش خصوصی، برای من میشه اداره شورایی توسط کل جامعه. و اون قضیه بر سر این استش کالا عبارت است از هر آن شی خدمتی که محصول کار مجرد است و دارای شکل و در واقع دارای شکل و وزن است. شکلش چیه؟ در شکل و مقداریست در واقع. شکلش مقدارش میشه چی؟ مقدارش میشه میانگین زمان کار اجتماع لازمی که براش قرار انجام بشه، یعنی برای تولید اون محصول در کلیت در جهانیش چه میانگین زمانی در واقع به حداقل رسیده که اون میانگین مبنای تولیدش در واقع باید قرار بگیره و اگه از اون بیشتر زمان ببره هزینه تولید رو میبره بالا. و شکلش چی؟ شکلش قیمتی است که با آن بیان میشود. و بزرگترین تحریفی که اینجا اتفاق افتاده اینه که آره که ایشون میگن ذهنیه، که بله اینجا میرسیم به بنیانهای فلسفی که مهم هم میشه. ارزش هر چیز همون قیمت آن نیست.
ما میگیم نیست.
ارزش هر چیز همون قیمت آن نیست. سرمایه‌داری و بازارگراها دقیقاً میگن ارزش هر چیز همون قیمت آن است.
اشتباه میکنه.
منتها این قیمت توی بازار باید تعیین بشه. مکانیزم لسفر این رو باید در واقع تعیین بکنه که چه اتفاقی براش بیفته. و داستان من بر سر چیه؟ داستان من بر سر این هستش که بله این باید از بین بره تا اینکه ما بتونیم در واقع با یک جامعه مواجه بشیم که توش مناسبات اجتماعی حک شده، اقتصاد از جامعه فک نشده باشه، مناسبات اجتماعی همه در واقع بر کنار هم دیگه قرار گرفته باشن. پس حرف ایشونو از این منظر منم تایید میکنم، مطالبه رایگان شدن خدمات عمومی رو داشتن مقدور و میسر نیست مادامی که تمام حیات اقتصادی ما کالا زدایی بشه ازش. و این فقط نمیتونه در داخل مرزهای ملی ما اتفاق بیفته، این یه امر جهانیه که در واقع باید اتفاق بیفته و این مبارزه اگر به شکل جهانیش در واقع بره جلو با گپایی که ممکن میتونه در واقع داشته باشه، اون موقع است که در واقع ما میتونیم به این ماجرا برسیم. ولی تا اون موقع درخواست این رو در واقع، یعنی در واقع کلید این رو در ذهن مردم روشن کردن که در واقع آغاز حرکت باید از این باشه که با مطالبه ضرورت رایگان شدن خدمات عمومی جامعه در جریان این مبارزه برسه به این که اساساً بحران و مشکل بر سر این استش که کالا انگاری وجود داره در سطح جامعه. یعنی اتفاقی که وجود داره اینه که اگر میایم میگیم آموزش پرورش رایگان باشه، بهداشت و درمان رایگان باشه، این مطالبه یک امر سیاسیه برای اینکه در جریانش نیروهای مطالبه‌گر پروریده میشن برای اینکه در واقع بیان مطرح بکنن که بیان به این برسن که مشکل فقط با رایگان شدن حل نمیشه، یه جای دیگه هم هست. کما اینکه کارگرها وقتی میان اعتراض میکنن به مسئله دستمزد، آقا حقوق معوقه داریم، آقا حق بیمه‌مون رو ندادن، آقا عقب افتادگی داریم، افزایش دستمزد نداریم، در جریان این مبارزه است که مواجه میشن با اینکه یهو درخواست این مطرح میشه که فارغ از این ما حق تشکرم میخوایم. چرا؟ چون متوجه میشن که ماجرا فقط یه دستمزد موفقه نیست، ماجرا فقط این افزایش دستمزد نیست، ماجرا سر حقوق بنیادی تریه که من احتیاج دارم. و تو جریان پروریده شدن این قضیه است که این مسئله از نظر من شکل میگیره. و راه حل چیه؟ راه حل همینه که مناسبات اجتماعی توسط در واقع به یه شکل اداره شورایی اتفاق بیفته، چیزی که تخیلی نیست، داشتیمش تو ابتدای انقلاب. تجربه یک ساله ترکمن صحرا رو که بریم نگاه بکنیم، دقیقاً چنین مناسباتی توش حاکم بوده. تجربه‌ای که در واقع اونجا به اصطلاح بین تو شوراهای دهقانی و کارگری حاکم بوده، مردم سعی کردن چنین سطحی از مناسباتی رو ایجاد بکنن. یا مثلا فرض کنیم امروز بریم توی منطقه چیاپاس مکزیک، سطح مناسبات اجتماعی که اونجا رقم زدن، کجا به طور کل مناسبات کالایی رو زدن به هم، در چه ساعت‌هایی، در چه ساعت‌هایی به حداقل ممکن سعی کردن در واقع برسوننش. اینا چیزهایی است که میشه رفت راجع جزئیاتش بیشتر هم صحبت کرد، نکاتش رو به تفکیک با جزئیات بیشتر روایت کرد که جامعه‌ای که توش کالاسازی نباشه چجور جامعه‌ایه، چرا اوتوپیا نیست، امر دستیافتنی و ملموسیه. و به نظر من مسیریست که بسیار شروع شده از چندی قبل و مبارزاتش رو میشه مصادیقش رو برشمرد.
خیلی مشکرم
آقای شفا. چند بندی کنم همه
شما راهکارتون رو بطور دقیق برای رسیدن به یک عدالت اجتماعی یا بهبود وضعیت عدالت اجتماعی تو کشور؟
من خیلی خیلی خوشحالم و که آخر سر به مسئله ارزش ختم شد و اینجا فکر میکنم تمام افرادی که فکر میکنم از این 3 ساعت وقت گذاشتن و دارن ما رو میشنون میتونن ریشه اصلی دعوای بازار شورا یا چپ و راست رو در این نقطه افتراق ببینن. و من حالا میخوام این توضیح بدم. حالا ماهیت پولی که گفتید رو من در موردش توضیح بدم. در واقع ماهیت هزینه فایده شخصیه، میدونید که، یعنی اینکه من بیام اینجا و با شما صحبت کنم، یا امروز مثلا میرفتم با دوستانم بیرون نهار میخوردم، یا مثلا خونه میرفتم میخوابیدم، نسبت انتخابیه که من بین اینها در واقع دارم میام انتخاب میکنم، خب، و بر اساس ارزش ذهنی خودم انتخاب میکنم که کدوم یکی از اینها رو بپذیرم و کدوم یکی از اینها مطلوبیت بالاتری به من میده، ارزش بیشتری برای من داره. و این مسئله هم شخصیه، یعنی کسی الان ابزاری نداره که بیاد ذهن من رو بخونه که بگه که آقا این آقا کدوم یکی از اینها رو قبل از اینکه کنش کنم و قبل از اینکه تصمیمم رو بگیرم کدوم یکی از اینها ترجیح میده. این نکته اول. و به خاطر همین میخوام بگم که ماهیت پولیه در واقع اون ماهیت انتخاب است، یعنی شما باید بین چیزهای مختلف بیای انتخاب کنی چی رو ترجیح میدی بین امکانهایی که در اون لحظه وجود داره. حتی یه آدمی که به قول شما انتخابش محدود شده گاهی وقتا انتخاب داره، یعنی در بدترین حالت هم میتونه بین چیزهای مختلف انتخاب کنه. یه سوالی از شما میپرسم، باید از اون شروع کنم به توضیح دادن صحبتم و همون نتیجه گیری که میخوام بکنم. قبول دارید که اقتصاد و در واقع همون اداره کردن شورایی شما و تصمیم گیری، اصلش تصمیم گیریه دیگه، ما باید برای منابع مختلف تصمیم بگیریم که چه اتفاقی براشون بیفته و این رو باید بر اساس یک سری اطلاعات انجام بدیم. کاملا درسته. و به جایی میرسیم که بهش میگن بحث محاسبات اقتصادی، درسته؟ یعنی شما برای اینکه ما مثلا 100 نفریم اینجا و یه سری منابع داریم و حالا به صورت شورا ما 4 نفر رو انتخاب میکنیم که آقا بیان مثلا منابع آبی رو بین افراد تخصیص بدن، این افراد خواه ناخواه باید به ریاضیات، باید به محاسبه رو بیارن، درسته یا نه؟ اوکیه؟ حالا صدای گفتم
بله بله.
اوکی. و ما از طرف دیگه میایم به این از اینجا به اون موضوع میرسه، یعنی همونجا که میگم پاشنه آشیل در واقع نقطه مقابله، بحث عینیت دادن به امر ارزشه. من خیلی تعجب کردم گفتید که بازارگراها میگن ارزش چیزی. بله کینز این نظر رو داره، ولی شما مثلا برید سراغ بازارگرایی مثل میزس، برید بازارگرایی مثل منگر، مثلا منگر که پایه‌گذار مکتب اتریش و سوبژکتیویسم بود، برید سراغ هایک حتی و از اون مهمتر روتبارت که دیگه اطلاع این داستانه ته تهش میان میگن که آقا ارزش چیزی فردیه، قابل اندازه‌گیری نیست، زمان به زمان فرق داره. یعنی ممکنه من این یک لیوان چای الان برام 2000 تومان بیارزه، عصر که مثلا هوا گرم شد حاضر نمیشم این پول براش بدم. این ارزشه. قیمت در واقع اون نرخ مبادله این کالا با یک ماده پولی در فرایندیه که بهش میگن فرآیند مبادله، در اون کشف میشه.
اینطور نیست دیگه، اون تعریف اون
فرآیند
ارزش رابطه اجتماعی بیگانگی.
حالا ما میگیم که این از اونجا کشف میشه و
ارزش چیز نیست.
حالا این رو من با ارزش درونی خودم، با ارزش ذهنی خودم و ترجیحات شخصی خودم میام با اون قیمتی که اون کالا داره، و اون قیمت نماینده خیلی چیز هاست. یعنی این که در اقتصاد بازار میگن قیمت، همه چیز در قیمت تعریف شده، کمیابی که تعریف شده، این که بقیه انسان ها یعنی اون 8 میلیارد انسان دیگه چقدر حاضرن برای این پول بدن، چقدر حاضرن از داشته هاشون کم کنن، از انتخاب های دیگه شون کم کنن تا این رو به دست بیارن. یعنی ارزش ذهنی اونها رو به کنشی وامی داره که از داشته هاشون که میتونه اون دارایی هاشون باشه، زمانشون باشه، نیروی کارشون باشه، از اون کم کنن تا این به داراییشون اضافه بشه، مطلوبیت اینو کسب کنن. این قیمته از برهم کلنش و کاتالاکسی بهش میگیم، اصطلاحا کاتالاکسی بین اون جامعه ای که برای این به صورت بالفعل و بالقوه تقاضا داره. اوکی، پس ما یک قیمت داریم که از کاتالاکسی به دست میاد، از همزیستی بین انسان‌ها به دست میاد و از تحت تاثیر چی؟ این قیمت عینیه. این قیمت عینیه، شما میرید بیرون میاد 2000 تومانه. این دیگه ذهنی نیست که من تعیینش نمی‌کنم، اما اینکه این چقدر این 2000 تومان می‌ارزه یا نمی‌ارزه که من پول بهش براش بدم یا ندم، این امر ذهنیه. اوکی، یعنی ما قیمت رو یک امری عینی می‌دونیم، ارزش رو امر ذهنی میدونید.
باشه، شما میتونید چیزی مفهومی به نام انتزاع مادیات یافته رو بفهمید؟ ذهنیت عینیت یافته.
حالا میشه حالا من توضیح بدم
داستان رو. حالا شما فقط میخوام بگم یه همچین مفهومی رو شما میتونید
آشنا هستن. یعنی میخواستم این رو بگم، این آشنا هستن. حالا در عوض ما برای این که حالا شما چیزی که مطرح میکنید، من دارم میگم ارزش امر ذهنی و از انسان به انسان متفاوته. پیش فرضی که شما در نظر میگیرید این که ارزش امری ثابته و قابل اندازه‌گیریه، و من به عنوان یک انسان ابزار این رو دارم که این ارزش رو طوری اندازه بگیرم تو این شورا که به همه انسان‌ها به یک میزان ارزش بدم.
مثلا من هم چیزی نگفتم، کجا هم حرفی از من.
وقتی می‌خوایم اداره رو شورایی کنیم، شما چطوری می‌خواید این تقسیم رو برقرار کنیم؟ مگر نیست به این ارزش به محاسبات متصل بشه و بر اساس اون بین جامعه تخصیص بده؟
ارزش نیست این که مثلا مثل شما در من دارم به وضوح تاکید می‌کنم، میگم ارزش رو من چیز نمی‌دونم. ارزش یک رابطه اجتماعی مبتنی بر
مفهوم دیگه. خب ما گفتیم نه.
شما میگین آبو چه جوری باید تقسیم
بکنیم؟ حالا نه، هر خدمت، هر کاری،
خدمتی.
خب شما قراره به یک انسان تقسیم کنید یا به اختصاص تخصیص بدید، و این قراره بره تو دل روابطی که محاسبات اقتصادی بهش میگیم. من میگم که شما برای این که بتونید یک عدد رو خب به یک کالا، یک خدمت نسبت بدید، چه ابزاری این وسط دارید؟
ببین من مبتنی بر این
زمانش
من ببینید من میتونم مبتنی اولا که مبنای تخصیص اون چیزی که شما میگید محاسبه بهش میگید محاسبه، اینجاست تفاوت فکر میگید. من میگم تو جامعه‌ای که من دارم بهش فکر میکنم، تو روابط انسانی که من بهش فکر میکنم، ناخه کمیابی از بین نمیره. خب ولی انسان ها هم نوع نگرششون تغییر میکنه.
خب پس باید اول بریم ذهن انسان ها تغییر بدیم به اون برسونیم.
ذهن انسان ها حتما
باید انسان ها تراز نوین بشیم.
بله، کما که سرمایه داری انسان خودش ساخته.
من اینطوری فکر نمیکنم.
چرا؟ انسان آنو شما یه انسانی هستی که مدلت مدل سرمایه داری فکر میکنه.
خب نه، من دارم
یه سوژه ای هستی جلوی من دیگه.
من اصلا میپذم، من دارم میگم که شما چطوری ارزش رو، مثلا من بذار اینطوری توضیح بدم، وقتی از عینیت یافتن ارزش صحبت میکنیم، حالا بریم عینیت رو مثلا در علوم دیگه بیایم بررسی کنیم. اوکی، مثلا اینو فیزیک رو بیایم وسط، مثلا با ریاضیات هم خیلی، مثلا میگیم که آقا این اندازه یک متره و سنجه ای داریم و میگیم که آقا اگر سرعت نور رو در نظر بگیریم، یک 300 میلیونیومی که سرعت نور در یک ثانیه حرکت میکنه میشه یک متر. اوکی، و بر اساس اون ما میایم اندازه گیری انجام میدیم و اون اعمالی که میخوایم بر بعد طول در واقع انجام بدیم رو از طریق اندازه گیری میایم ارتباطش میدیم، یعنی بعد طول رو به یه عدد و یه محاسبه و یه دستگاه محاسبتی در واقع ربطش میدیم. من مهمترین سوالم اینه، شما ارزش و در واقع ارزش کالاهای اقتصادی رو و خدمات رو چطوری میخواید اندازه‌گیری کنید و ببرید تو این دستگاه محاسباتی؟ این رابطه رو مثلا من گفتم شما دایمنشن دارید، دیمانسیون دارید در فیزیکیش بوده که مثالشو زدم، این میاد در واقع شما مقدار، این در واقع علمی مقداری فیزیک میشه مقدارها رو اندازه‌گیری. اقتصاد و ارزش و اون همون مفهومی که اصلا مد نظر شماست، چطوری میخواد مقداری بشه که بعد به طریق محاسبه این رو بیم تخصیص بدیم؟
ببین ما مثلا شما یه جوری میگین که انگار ما با محاسبه بیگانه ایم. کسی نگفت ما با
محاسبه بیگانه نیستم.
یک کالایی وجود داره، از یک محصولی وجود داره. این محصول رو ما میخوایم به آدما اختصاصش بدیم. خب.
و هر کی چقدر
کمیابی داریم؟ یعنی نمیتونیم فرض بگیر به هم. اولا مبنای این تخصیص یابی چیست؟ مبنای این تخصیص یابی تو تفکر من میشه از هر کس به اندازه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش.
یه سوالی سوال بپرسم.
حالا ادامه بفهم.
این نیازه رو چطوری؟ یعنی نیاز من
نیاز دقیقاً مثلا نیده. نید رو چه جوری در واقع ما از کجا اولا این یه مسئله است که من اینجا نشستم در مقام حاکم جامعه که تعیین بکنم نید چیه.
ولی به عنوان شورا، به عنوان رئیس شورا هم
نه، رئیس شورایی نداریم تو شورا،
رئیس بالاخره یه فرد، یه کمیسر تخصیص بهش بگیم.
ببین خیلی خوب، اون اول قضیه بر سر اینه که جامعه توی روند مبارزه سیاسی اجتماعی خودش و روند تغییر دگرگونی فکری که براش اتفاق میفته، نید رو چطور ارزیابی کنه؟ به چه چیزی میگیم نیاز کاذب؟ به چه چیزی نگیم نیاز کاذب؟
برای بقیه تعیین تکلیف کنیم که چی بخوام چی نخوام؟ برای بقیه
تعیین تکلیف نمی کنیم. وقتی اسم شورای، یعنی در جریان یک گفتگو عمومی تمام این مسائل روشن میشه.
کسی مخالفت کنه تکلیف.
کسی مخالفت کنه اعدامش نمیکنن. با اون فرد مخالف صحبت میکنن. دیالوگ میکنن، صحبت میکنن. در نهایت اگر به یک موقعیت اقلیت اکثریت برسه حتما توش رأی‌گیری اتفاق میفته.
بعد اگر اقلیت بود باید
ببین اینا میشه مناسبات شورا، اینا میشه مناسبات که تو اون شورا هست. اینکه اقلیت اگر شدی پس دیگه باید خفشی نظر اکثریت رو گردن بذاری. نه
چیزم بگم، حالا ایشون به اینجا رسیدن. من بحثم بحث وقتی میگم بحث بازار، بحث انتخابه، دقیقاً از همینجا میاد که وقتی ارزش ذهنی شد، هیچ انسانی حق تعیین تکلیف برای بقیه رو نداره که شما چی نیازت هست و چی نیازت نیست، نه از نظر اخلاقی و حتی نه از نظر فنی. یعنی دارم میگم که شما حتی اینکه بفهمی من مهران خسروزاده به چه کالاهای احتیاجم، و از اون مهمتر یه بخش بزرگی از اقتصاد نوین نوآوری، یعنی کالاهایی که اصلا وجود نداره. خب و اون چیزی که باعث میشه انسان‌ها از دارایی‌هاشون بتونن در واقع با دارایی‌هاشون خطر کنن، دارایی‌هاشون ممکنه تو این وسط نابود بشه، خطر کنن و کالای جدیدی رو خلق کنن که قبلا وجود نداشت. یعنی شما بعد از می‌بینید که آقا مثلا 10 سال پیش این تلفن همراه این شکلی وجود نداشت، اینترنت وجود نداشت، تمام اینها نوآوریه. و اون چیزی که این موضوع فراهم کرده که انسان‌ها بتونن با در واقع خطر کردن بر اساس همون حقی که بهشون گفتیم، حق مالکیت، بتونن برای منابع اقتصادی که تحت اختیارشونه تعیین تکلیف کنن و بتونن از دل اون سعی و خطاها محصولی رو در بیارن که وضعیت همه رو بهبود کنه. اصلا زاده همین داستانه که به انسانها بر اساس حق مالکیتشون آزادی عمل.
پس اگر که کسی مبتنی بر حق مالکیتش کاری رو انجام داد که مالکیت عمومی رو بهش ضربه زد، تکلیف اینه که من محدودش کنم.
مالکیت عمومی یعنی چی؟
مثال من میخوام برم توی وسط جنگل ویلا بسازم، زمینه میخوام برم اونجا خریدم، حقشو دارم ویلا بسازم؟ نه،
بر اساس اکسترنالیتی ها و اون چیزی که حالا ارجاع بدم مشکل نداره. ارجاعی که هست یک مقاله هست، اقتصاددانان باید چه کنن، یعنی همین بحث کاتالاکسی رو میاره وسط. در واقع انسان هایی که اون اطراف بر اساس بر سر این حرکت شما ممکنه ضرر ببینند و اون حق مالکیتشون به خطر بیفته، نه اینکه آقا مثلا تو شمال داره اتفاق میفته بریم از چابهار یکی رو بیاریم نظر بده، نه، اون اطراف، اون منطقه، اون افرادی که دارن از اون چیز بهره مند میشن، اگر به حق مالکیتشون، اگر به سلامتشون، حق مالکیتشون و آزادی عملشون، تا اینم بگم مالکیت خصوصی خودش یعنی یک چیزی انحصارا مال منه، این خونه مال منه، یعنی میتونم بقیه انسان‌ها این کره زمین رو راه ندم، این مالکیت رو، این چیزش هم هست، این موضوع داشته باشید تا حدی که اون سه تا حق رو بهش احترام بذاره. در واقع انسان‌هایی که این سه تا حقشون به خطر میفته باید با این فرد وارد چیز بشن، وارد در واقع
مبادله بشه که به خطر میندازه اون از مالیشون از بین میره دیگه، مالکیتش از بین
نه نه میره. مالکیتش از بین نمیره، یک اقدام خاصش میتونه محدود بشه. یعنی مثلا من ممکنه من میخوام اینجا ویلا بسازم، اوکی، بعد یک مثال میگم،
تکنولوژی مثلا این مگه نقض نمیکنه منطق شما؟
نه، چون این بین در واقع ما در مورد بازار در مورد این صحبت کردیم که انسان ها با هم مبادله همزیستی دارن.
خب پس حالا اگر من مرتبط برای همین حرف شما
من الان نمیتونم اینجا بگم که
همزیستی عمومی ایجاب میکنه، همزیستی عمومی ایجاب میکنه شما رو جنگل ویلا نسازی، دریا نخوری، کوه نخوری.
یه مشکلی که احساس میکنم در ایران به وجود اومده، درک از بازار اینطوریه که آقا مثلا رفتن رو بحث فردگرایی، یعنی اینکه آقا ما کلا زندگی جمعی رو بیخیال شدیم. آقا کتاب اصول علم اقتصاد کارل منگر رو که میخونم مثلا بحثش اینه، میگه میخوام زندگی اجتماعی رو یه طوری بیایم یه جوری تفسیر کنیم، خاصن بهش میگن بنیانگذار نهادگرایی، منظور اینه یه جوری تفسیر کنیم که این زندگی اجتماعی چطور پیش بره همه انسان ها بیشتر
بره. شما نقد پس این حرف خودتون رو اینو تناقض درون ماندگار مکتب فکری که بهش علاقه دارید نمیبینید؟ این که با فرد شروع میکنید بعد یهو اینجا که میرسه الان پایین میاد وسط که اگر آسیب برسه به منافع دیگران بعد محدودش کرد.
من مبتدا مالکیت رو چطوری تعریف کنم؟ یادتونه؟ گفتم مالکیت زمانی ایجاد میشه که من و شما به این نتیجه برسیم که صحبت کردنمون، همزیستی کردنمون، بده بستون کردنمون هزینهش کمتر از اینه که من مثلا بیام با شما رو ضرب و شتم با برده کردن.
شما نباید با اداره شورا این که من میگم مشکل داشته باشید.
من با این من
گفتگوی جمعی تو شورا
خب میدونم بحثم اینه، شما در نظام بازار و بحث انتخاب هایی که داری مثلا میای به این میرسی که آقا یک جمعی همه موسیقی سنتی دوست دارن، یا آقا یه نفری مثلا متال دوست داره، مثال میگم، بعد الان قراره اپرای ساخته بشه، اوکی، ما چطوری بتونیم این نیازها رو در واقع هماهنگ کنیم که نه این یه نفره مشکلی براش پیش بیاد نه بقیه؟ این ساختار نظام بازار میاد
نیازی که اگر برآوردن نیاز ایشون منجر نشه جامعه آسیب عمومی ببینه.
خب ما معتقدیم که این داستان با نظام بازار و مالکیت خصوصی بهتر از همیشه اتفاق میفته.
الان من میگم شما تو دیالوگ خودتون نقض میکنید طرف خودتون. من حرفم اینه، من میگم اون یه نفری که مثلا میگه موسیقی متال، اینجا موسیقی مثال خوبی نیست، موسیقی مثلا میشه
آخه بقیه بحثم اینه، بقیه کالا هم
میگن باش اصلا همین دارم. من داستان سر اینه که اولا که اون یه گفتگوی جمعی است که باید اونجا صورت بگیره و اینکه افرادی در اقلیت قرار بگیرن معناش باید از این زاویه مشخص بکنید.
بعد یه چیزی بگم،
خاص دلخواست کسی
بازار اینو تماشا کنید،
بازار بهترین در واقع بحثیه که برای همون دونستن نظر جمعه. بازار بهترین ابزار برای دونستن نظر جمعه. چرا؟ حالا میخوام در مورد چراش توضیح بدم. مهمترین ابزار برابری بازار که به نظرم در تو تاریخ بی سابقه بوده اینه که در یک مثلا یک کشور معمولی مثلا سوئیس در مثلا شما یک فرانک سوئیس جیب من و یک فرانک سوئیس یک فرد دیگه قدرت خرید برابری داره. خب و این باعث چی میشه که من بتونم نسبت به کالاهایی که بتونم براشون تقاضا داشته باشم، یعنی پولم برسه که برم اونا بخرم، به وسیله چیزی که برام ریسک داره، یعنی پول برام ارزش داره، از دست دادنش برام هزینه وارد میکنه، مضطربم میکنه، براش نگرانم، بتونم بهترین انتخاب ممکن از نظر انتخاب فردیمو بیام انجام بدم و برای یک کالای تقاضا کنم. این تقاضاها و این نیروهای بازار منجر به قیمت‌ها میشه، یعنی برای اون کاتالکسی و اون در واقع همزیستی که گفتم در انتها به قیمت عینی میرسه، اینجا مشخص میکنه که کالاهای مختلفی که ممکنه افراد اینها رو بخوان و براش هزینه بدن هر کدوم چقدر میارزن.
بنابراین راهکار شما
آزاد قطعا بسن. حالا در اینکه چه اتفاقایی بیفته اوکیه، ولی کلیتش به این سمت
بود. با این دارشق رو شروع کردیم، با این خوف زادم به اتمام میرسونیم. اگه موضوع دیگه نیستش خیلی مشکرم که در رایی رو دوش دادیم. خدا نگهدار.